بسم الله الرحمن الرحیم. تبدیل و تولید توسط مؤسسه آموزشی نرم افزاری قدس.
صلی الله علی محمد و آله و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. شریف العلماء استادیشون فرمودن اگر قرآن تحریف شد ما که قبول نداریم، ولی اگر قائل بشیم به تحریف قرآن، به ظواهر قرآن دیگه نمیشه عمل کرد. چرا؟ چون وقتی توی قرآن دست رفته باشه، آیاتی ازش کم شده باشه، قهرن ظواهرشو مختل میکنه. وقتی ظواهر مختل شد، به ظواهر مختله که نمیشه استدلال کرد. پس بنابر قول به تحریف، عمل به ظواهر کتاب جایز نیست، حق با اخباریینه. ولی ایشون جواب میدن، ایشون میفرمان علی فرض این که تحریف شده باشه، بازم عمل به ظواهر عیبی نداره. سه چهار تا دلیل اقامه میکنن. دلیل اولش این که ما علم نداریم به اختلاف، بر فرضم تحریف شده باشه ما نمیدونیم در اثر این تحریف حتما یه اختلالی ایجاد شده، احتمالشو میدیم. علم اجمالی نداریم که در اثر تحریف این قرآن ظواهرش مختل شده و نمیشه عمل کرد. این اولا. و ثانیا، حالا بر فرضم ظواهرش مختل باشه، شبهه غیر محصوره است. علم اجمالی در شبهه غیر محصوره کاربرد نداره. من علم اجمالی دارم یکی از این 10,000 تا ظرف نجس، این علم اجمالی اثر نداره. شما تمام اون 10,000 تا رو تدریجا میتونید مشغول بشید. اینجا هم همینجور. قرآن ما حدود 7,000 آیه است. حالا برفت 10-20ش هم اومدیم ظاهرش مختل شده باشه، 10-20 نسبتش به 7-8,000 تا، بنابراین میشه شبهه غیر محصوره. برفت هم یه همچی علم اجمالی داشته باشیم، چون شبهه غیر محصوره است، این علم اجمالی به اختلال اثری نداره. شما میتوان به همه ظواهر عمل کنید. بر فرضم کسی بگه نخه شبهش محصور است، ما میدونیم در اثر این تحریف 1,000 آیه از این قرآن ظواهرش مختل شده، خب میشه شبهه محصوره دیگه. 1,000 تا نسبت به 7,000 آیه میشه شبهه محصوره. ایشون میگه بر فرضم شبهه محصوره باشه، بر فرضم ما بدانیم در اثر تحریف 1,000 آیه از ظواهر قرآن تحریف شده، شبهش هم محصور است، ولی معذالک باز ضرری به حجیت ظواهر نمیزنه. چرا؟ برای اینکه احتمال داره اون ظاهرهای مختل شده، اون 1,000 تا آیهی که مثلا شما میدونی ظاهرش مختل شده، غیر آیات و احکامه، از محل ابتلا خارجه. علم اجمالی کای جایی کاربرد داره که اطراف شبهه محل ابتلا باشه. محل ابتلا فقیه اون 500 تا آیات و احکامه، اون چند هزار آیه دیگه محل ابتلا نی. بر فرضم در اثر اختلال 1,000 تا ظاهرش مختل شده باشه، احتمال میدیم اون ظاهرای خارج از محل ابتلاه، و علم اجمالی که اطرافش خارج از محل ابتلا باشه، اون علم اجمالی اثر نداره. پس نتیجتا حجیت ظواهر به حال خودش محفوظ میمانه، ولو در اثر تحریف مختلم شده باشه. از کدیم این جواب آخری که حتما ناتمامه. هر مسلمانی تمام آیات قرآن مبتلا بهشه، خصوص آیات الاحکام نی. اوثق که ادعا میکنه تمام این جوابهایشون علیله، تمام این دلیلها علیله، و خلاصه جواب آقای شریف العلماء رو نمیده. لذا من مجبور شدم از خارج جوابی دادیم. جواب این که آقای شریف العلماء، بر فرضم قرآن تعریف شده باشه، هزارها آیه ازش خارج شده باشه، دیگه بالاتر از این که نی. امام صادق ما رو به همین قرآن تحریف شده ارجاع داده. خب همین که حضرت می فرمان حرفای ما رو با قرآن تطبیق بکنی، اگر با قرآن وفق می داد عمل بکنی، پس معلوم میشه ظواهر قرآن حجته. حالا شما بگو چندین هزار آیم کم شده، شده باشه، زمان تحریف اون زمان اول بوده، 100 سال حدوداً از زمان تحریف گذشته، و حضرت صادق ما رو به همین قرآن تحریف شده ارجاع می دن. پس معلوم میشه ظواهر کتاب حجته. قرآن تحریف هم که شده باشه، به حجیت ظواهرش لطمه ای وارد نمی کنه. همون حرف روز اولمون، ظواهر حجته. ظواهر قرآن باشه یا غیر قرآن باشه، اینا حجته و بنابراین اختلالی هم حاصل شده باشه ضرر به مطلوب ما نمیزنه. این یک مطلب. مطلب دوم، آقای میرزای قمی در جلد دوم قوانین صفحه 107 یه جمله آمده گفته که انه به نفع اخبارگین حرف زده، آمده گفته آقایون اصولیگین، شما که ادعای اجماع و روایات میکنین که اجماع داریم ظواهر کتاب حجته، از این دلیل شما از وجودش عدمش لازم میاد. یعنی این اجماعی که شما آوردید بر حجیت ظواهر، از خود همین اجماع لازمش اینه که ظواهر کتاب حجت نی و نتیجتاً حق با اخبارگینه. منتها اخبارگین یه دلیلای دیگه میآوردن، میرزای قمی برای از کار انداختن حجیت ظواهر یه دلیلی دیگه آورده، آمده گفته شما میگید اجماع داریم که ظواهر کتاب حجته، یکی از ظواهر کتاب آیات ناهیه است. شما آیاتی داریم که ظاهرش ما رو نهی میکنه از عمل بزن، لا تقفو ما لیس لک به علمون، لا تقفو فعل نهیه، یعنی تبعیت نکن از غیر علم. پس این آیه به ظاهرش که فعل نهیه، ظاهرش به ما میگه عمل بزن ممنوعه. خب شما میگید علما میگن ظواهر حجته، یکی از ظواهر هم همین آیه است که ظهور داره در این که عمل به زن ممنوعه و ظواهر مفید زنه. پس طبق این آیه که اجماع میگه این ظاهرش حجته، ظواهرم که مفید زنه، این آیه هم که ما رو نهی میکنه از عمل به زن، پس طبق اون اجماع که ظواهر حجته، یکی از ظواهرم این آیات ناهی از عمل به زنه، پس طبق اون اجماع این ظواهر اقتضا میکنه حجت نباشه. چرا؟ برای اینکه ظاهر این آیه میگه به زن عمل نکن، ظواهرم که بیش از زن افاده نمیکنه، پس این آیه ما رو از عمل به ظواهر منع میکنه. اجماعی که شما خواستین اقامه بکنی بر حجیت ظواهر، لازمش عدم حجیت ظواهره، و دلیلی که یلزم من وجودهی عدمه، اون دلیل اعتبار نداره، پس این اجماع بر حجیت ظواهر اعتبار نداره. این اشکال. ایشون جواب میدن، ایشون میفرماد بله ما ظواهری داریم که ما رو نهی میکنه از عمل بزن، اما این اجماع میاد اون عمومات رو تخصیص میزنه. بله اون آیه به نحو عموم میگه به هیچ زنی عمل نکن، اما چون ما اجماع داریم ظواهر حجته، این اجماع میاد عمومات اون آیات ناهیه رو تخصیص میزنه. یعنی اون عموماتی که میگه به هیچ زنی عمل نکن، این اونا رو تخصیص میزنه، یعنی زن حاصل از غیر ظواهر رو عمل نکن. بعد از اینکه این اجماع او رو تخصیص داد، اون آیات ناهیه معناش چی میشه؟ ما رو نهی میکنه از عمل به زن حاصل از غیر ظواهر، بنابراین زن حاصل از ظواهر به حال خودش باقی میمانه و اجماع دلالت داره اون زن حاصل از ظواهر به حجیت خودش باقیه. اگر او اصرار بکنه بگه نه خیر، این اجماع نمیتونه عموم اونا رو تخصیص بزنه، اونا به عمومش میگه عمل به زن ممنوعه، میخواد زن حاصل از ظواهر، میخواد زن حاصل از غیر ظواهر، اگر این رو بگیره میگه پس خودش هم میگیره، چون خودش هم ظاهره. اگر دلالت بکنه که این ظاهر دلالت بکنه عمل به زن مطلقا ممنوعه، اگر اینجوری دلالت کنه خودش هم میگیره، چون خودش هم ظاهره، یعنی به منم عمل نکنین. مگر کسی بیاد بگه نه، این مثل کل خبری کاذبه، شامل خودش نمیشه. اگه نهی از عمل به زن میکنه، عمل به زنهای دیگر رو نهی میکنه، شامل خودش نمیشه. چنانچه کل خبری کاذب خودش رو نمیگیره، اون خبرهای دیگری رو میگیره. ولی بعدم فرمودن فتعمل، فتعمل که همون کل خبری کاذب به لفظه خودش رو نمیگیره و الا به مناطق میگیره. اینجام همینجور، این آیاتی که میگه مطلقا به زن عمل نکنید شامل خودش هم میشه به منات. مناتش همون عدم حصول علمه، نتیجتا ایراد میرزای قمی برطرف شد. خلاصه آقا میرزای قمی یک توهم افراطی کردن و او اینه که آمدن حجیت ظواهر میخوان از کار بندازن و این یک توهم افراطیه و حرفشون باطله. امروز میخوام یه توهم تفریطی بخونیم، یعنی نقطه مقابل او. ایشون از اون طرفی رفته میرزای قمی، سر از اشتباه در آورده. یه آقای دیگری که نمیدونم چیه، خیلی هم قوانین نگاه کردم، میرزای قمی به عنوان یه خصم اسمشو میاره، ولی کیه این آقا نمیدونیم. علی کل حال اون توهمی که امروز میخوام بخونیم یه توهم تفریطیه، یعنی نه حرف میرزای قمی درسته و نه حرف این آقایی که الان میخوام بخونیم. قبل از این که وارد این بحث بشیم، من اول دو تا کلمه رو باید معنا بکنم که عبارت روشن بشه. ببینید آقا، ما 4 تا عنوان داریم، اینا در کتاب براءت بحث میشه: تخصیص و تخصص و حکومت و ورود. این 4 تا لفظ خیلی کاربرد داره، اصلا کتاب براءت همش رو این حرفا میگرده. 4 عنوانه: تخصیص، تخصص، حکومت، ورود. ما با حکومت و ورودش کاری نداریم. فعلا تو عبارت ما امروز یه کلمه تخصیص ها، یه کلمه تخصص ها. ما مجبوریم این دوتا رو معنا بکنیم که عبارت ببینیم چی میخواد بگه. اول یه کلمه خصوصی به حساب اجمالی توضیح میدم تا تفصیل بدیم. تخصیص یعنی خروج حکمی. میخوام بنویسین تخصیص یعنی خروج حکمی. تا مثالشو بزنم، فعلا میخوام دوتا تعریف اجمالی برای تخصیص و تخصص بکنیم تا بعد توضیح بدیم. تخصیص یعنی چی؟ یعنی خروج حکمی. تخصص یعنی چی؟ یعنی خروج موضوعی. حالا که این عنوان روشن شد، حالا مثال بزنیم. ببینید، مولای دیرو به عبدش گفته اکرم العلماء. العلماء جمع محلا به لام، افاده عموم میکنه، یعنی همه علما رو اکرام کن. فقیه باشه، نحوی باشه، هر کی میخواد باشه، علما رو اکرام کن. حکممون چیه؟ وجوب اکرام. موضوعمون چیه؟ همه علما. پس اکرم العلماء، اکرم حکم، موضوعش همه علما، یعنی همه علما اعم از نحوی و غیر نحوی اکرامشون واجبه. خب فردا مولا میاد میگه لا تکرم النحویین منهم، علمای نحوی رو اکرام نکن. خب ببینید، علمای نحوی موضوع همون علماست، یعنی مشمول علمای دیروزه. علمایی که دیروز گفتیم اکرامش واجبه، یکی از افرادش هم نحویینه. با اینکه نحویین از افراد موضوع دلیل قبله، موضوع دلیل قبل چی بود؟ العلماء. نحویین با اینکه از افراد موضوع دلیل قبله، یعنی العلماء شاملش میشه، اما حکمش برداشته شده. ببینید خروج حکمی، یعنی نحویین با حفظ فردیت، با اینکه فرد است برای موضوع اکرم العلماء، ولی با حفظ فردیت حکمش برداشته شده. لذا میگن تخصیص چیه؟ خروج حکمی. یعنی با اینکه نحویین جزء علما هست، موضوع دلیل قبلی شاملش میشه، اما حکمش که وجوب اکرامه از نحویین برداشته شده. پس الان لا تکرم نحویین اسمش چیه؟ مخصص. یعنی برای ما تخصیص زده و خروج حکمی، یعنی با حفظ فردیت، با اینکه فرد علماست ولی حکمش برداشته شده. این مال تخصیص که لذا اسمشو گذاشتیم خروج حکمی. که خلاصه تخصیص اینه با یه عامی اول میاد، بعد یکی از افراد و از تحت اون عام خارج میکنیم، حکمی که برای اون عامه از این بر میداریم، میشه خروج حکمی. اما خروج موضوعی، خب مولا دیری گفته اکرم العلماء، خب جاهلا خارج هم یه چیزی نمیخواد خارجش بکنه. وقتی گفت اکرم العلماء، خود به خود جهال خارج هم، مردم کوچه و بازار که جاهلن از تحت اکرم العلماء. ببینی خروج موضوعی، یعنی اصلا علما نمیگیره اینا رو. پس بنابراین خروج جهال خروج موضوعیه، یعنی خود اون دلیل اصلا شامل نمیشه، این خود به خود خارجه، برخلاف اولی که اولی رو ما خارج میکردیم، نحویین جزو علما بودن ما خارجشون میکردیم، اما برخلاف جهال که خود به خود خودش از تحت موضوع دلیل قبلی خارجه. پس چی شد آقا نتیجه؟ خروج نحویین از وجوب اکرام، اسمش خود تخصیصه، خروج جهال از تحت اکرم العلماء، این اسمش تخصصه. خب حالا که این دوتا عنوان روشن شد بیم اینجا. ما روز اول اگه نظرتون باشه یه تأسیس اصلی کردیم، گفتیم اصل اولی چیه؟ حرمت عمل به زنه به نحو عموم. گفتیم اصل اولی این که عمل به زن حرامه. یه چند صفحه که گذشت یه اصل ثانوی خارج کرد تأسیس کردیم، یعنی آمدیم از تحت اون حرمت عمل به زن یه چیزایی رو خارج کردیم، یعنی یه زنایی داریم با اینکه عموم اصل اولی میگه عمل به هر زنی حرامه، ولی یک زنونی داریم که از تحت اون عموم خارجه به تخصیص. کدومه؟ زن حاصل از ظواهر، عمومات، اطلاقات، اصالت الحقیقه، اینا زن، اینا همه مفید زنه، در این حالی که زنه ولی حکم او رو نداره. تخصیص تعریفش این شد دیگه، تخصیص خروج حکمی، یعنی با حفظ فردیت اون حکم برداشته میشه. ما الان یه زنونی داریم اصالت الاطلاق و مفید زنه، الان مولا گفته اعتق رقبتن، نمیدونم رقبه مؤمنه است یا غیر مؤمنه، اصالت الاطلاق جاری میکنم میگم هر جور رقبه شد شد، چه مؤمنه چه خب این مفید زنه، ولی که واقعا ممکنه مقصود او رقبه مؤمنه بوده، ولی در این که مفید زن حرمت نداره. تخصیص همینه دیگه. اصل اولی این بود که به طور عموم عمل به هر زن میگفتیم حرامه، ولی بعضی از زنها رو از تحت او خارج کردیم، یعنی گفتیم در این حالی که اصالت العموم و اطلاق مفید زنه، با حفظ این که فردیتش ثابته و از افراد زنه، ولی حکم حرمت از روش برداشتیم. پس نتیجتاً این ظواهر اگر حجیت هم داره تخصیص خورده، یعنی از تحت اون عامه اولی خارج شده. خب تا اینجا حرف ما و حرف حسابی هم هست. ببینیم یه آقای متوهم چی میگه. این میگه نه بابا، این ظواهر تخصصا خارجه، چون اون آیات به ما میگه عمل به زن نکنید، این ظواهر مفید علمه، اصلا تخصصا خارجه. عنایت کردین توهم رو؟ میرزای قمی از اون طرفی اومد منکره حجیت ظواهر شد، این آقا از این وری میخواد اثبات کنه، میگه اصلا این ظواهر مفید زن نی، تا ما بگیم آیات ناهیه میگه عمل به زن حرامه، این ظواهر مفید علمه. یعنی من اگر اصالت الاطلاق جاری کردم، گفتم مقصود مولا از این اعتق رقبتن رقبه مطلق است، علم دارم به این که مقصودش مطلقه، بنابراین این ظواهر مفید علمه، مفید قطع، بنابراین اصلا مشمول اون ادله و مشمول اون اصل اولی نمیشه. اصل اولی میگفت عمل به زن حرامه، ظواهر مفید علمه. چرا؟ برای اینکه دلیل اعتبارش علمیه، یعنی اون دلیلی که ظواهر رو برای ما حجت میکنه علمی و قطعیه، نتیجتا خود ظواهر هم میشه از ادله علمیه. پس ما اگر میگیم ظواهر حجته، خود به خود از تحت اون اصل اولی خارجه، با حال اینکه حق مطلب اینه که نخه تخصیصه. پس توهم چی شد؟ متوهم عقیدش اینه این ظواهر حجته و از تحت اصل اولی خارجه، ولی نه اینکه ما خارجش بکنیم، خود به خود خارجه. چرا؟ برای اینکه ظواهر مفید علمه، اون آیات و اون اصل اولی زن رو حرام میکنه و ظواهر به خاطر دلیلی قطعیت دلیلش مفید مفید علمه و نتیجتاً تخصصاً از تحت اصل اولی خارجه. عنایت بفرمین. و به ازای حاضر توهم، یعنی به ازای اون توهم افراطی، امروز میخوام یه توهم تفریطی بخونی و او اینه. یه آقای اینجوری توهم کرده، گفته خروج ظواهر کتاب عن الآیات، نه اینکه ما آیاتی داریم که به ما میگفت به زن عمل نکنید، آمده گفته خروج ظواهر کتاب از تحت اون آیات ناهیه لیس من باب تخصیص بل من باب تخصص. و حالی که گفتیم از باب تخصیصه، یعنی اون آیات ناهیه اینا رو میگیره، اون آیات ناهیه اصل اولی که عمل به زن رو حرام میکنه، این ظواهر رو هم حرام میکنه، منتها ما تخصیص میدیم از تحت اون ادله اولیه خارجش میکنی. ولی این آقا قبول نداره، میگه خروج ظواهر کتاب از تحت اون آیات ناهیه عن العمل به زن، این خروجش لیس من باب تخصیص. و حالی که گفتیم ما من باب تخصیصه، او میگه نه، مثل جهال میمونه. چطور جهال خود به خود از تحت اکرم العلماء خارجه؟ عمل به ظواهرم خود به خود از تحت او اصل اولی خارجه. چرا؟ برای اینکه اصل اولی میگفت عمل به زن حرامه و ظواهر مفید زن نیست تا مشمول اون آیه باشه، مشبک بلکه مفید علمه و از تحت اونها خارجه. لذا آمده گفته از باب تخصص خارجه. چرا؟ لأن وجود القاطع، وجود قاطع یعنی دلیل قاطع، چون ما دلیل قاطع داریم بر حجیت ظواهر، یخرجها عن غیر العلم الى العلم. گفته این ظواهر چون دلیل اعتبارش علمیه، قهرن از غیر علم خارج میشه، یعنی دیگه جزء ظنی بلکه مفید علمه و خود به خود از تحت اونها خارجه. ولی ایشون انقدر عصبانیه که دیگه اصلا ردش نمیکنه، دیگه و فیه ما لا یخفا، انقدر دیگه این باطله. شما خودتونم یه قدری فکر بکنید معلوم میشه، اگر یه چیزی دلیل اعتبارش علمی بود، این معناش این نیستش که خودش هم علم آوره. بله، دلیلی که این ظواهر رو برای ما حجت میکنه، این دلیل علمیه، اما نه اینکه ظواهرم علم آوره تا بگیم از تحت اون اصل اولی تخصصاً خارجه. خلاصه مطلب آقا حق همونیست که ما گفتیم، اصل اولی ما داریم، میگه عمل به زن حرامه، آیات روایات خوندیم، از تحت اون اصل اولی و اون آیات ناهیه عمل به ظواهر خارجه. میگیم در عین اینکه ظواهر مفید زنه، ولی اون حکم حرمت ازش برداشته شده، اینه میگن تخصیص. ولی آقا میگه نه، خروج ظواهر از تحت اون آیات مثل خروج جهال میمونه. چطور خروج جهال تخصصیه؟ خروج این هم تخصصیه. پس نتیجتا همون تفرید، یعنی همون حساب توهم افراطی میرزای قمی باطل بود، هم این توهم تفریطی این آقا. حق مطلب همونیست که ما گفتیم. خب بریم سراغ مطلبی دیگه. اما تفصیل الاخر، ایشون آقا عنوان قبلی یادش رفته، آخر صفحه 34 رو ببینید، ایشون گفت اما الکلام فی الخلاف الاول، اینجا بعد بگه اما الکلام فی الخلاف ثانی. با این کتاب آخر صفحه 34 رو ببینید، آخه اگه نظرتون باشه اون روز اول ما گفتیم ظواهر رو همه میگن حجته، فقط دو جا محل خلافه. یک خلاف مال اخباریینه که میگن ظواهر کتاب حجت نی. اما الخلاف فی الکلام کلام الاول که حالا خوندیم، اما الخلاف فی الکلام ثانی، یعنی اما الکلام فی الخلاف ثانی. ما روز اولی که گفتیم ظواهر حجته، گفتیم دو جا محل خلافه، یکی ظواهر قرآنه که اخبارگین قبول ندارن. خب به همین مناسبت در اون خلاف اول حرفای اخبارگین رو نقد کردیم و ردشون کردیم. بعد گفتیم یه دونه خلاف هم از طرف میرزای قمیه، میرزای قمی ظواهر رو حجت میدونه ولی برای مقصود به استفهام. میگه من با اون کسی که دارم حرف میزنم، ظواهر حرف من برای این حجته، من به این آقا دارم حرف میزنم، میگم رأیت و اسدم. حالا این آقا اگه شک بکنه که مقصود من از این اسد رجل شجاع یا حیوان مفترس، این میتونه اصالت الحقیقه جاری کنه. یعنی این آقایی که من دارم باش حرف میزنم اصالت الحقیقه جاری میکنه، این کلام من که گفتم رأیت و اسدم حملش میکنه برای اون معنای حقیقی. اما آقایی که اون طرف مسجد نشسته حرف ما رو داره گوش میده که من با این حرف میزنم، او حق نداره. مقصود به افهام حق داره به این ظواهر عمل بکنه. یعنی این آقایی که من دارم بهش میگم رأیت و اسدن و نمیدونه مقصود از اسد، حالا یه وقت همون موقع میپرسه، نه جدا میشیم، من به این گفتم رأیت و اسدن، بعدم از هم جدا شدیم. این بچه میره شک میکنه که آیا مقصود من از اسد چی بود؟ رجل شجاع بود معنای مجیزی یا معنای حقیقی؟ حق داره چیکار کنه؟ اصالت الحقیقه جاری کنه، بگی این آقایی که به من گفت رأیت و اسدن، مقصودش از اسد حیوان مفترسه، اون معنای حقیقیه. اما غیر مقصود به افهام، او آقایی که اون طرف نشسته صدای منو شنیده، او حق نداره همچی کاری بکنه. پس عمل کلام فل خلاف ثانی، دو جا محل خلافه. عمل کلام فل خلاف الاول مال اخبارگین بود که میگفتن ظواهر کتاب حجت نی، عمل کلام فل خلاف ثانی که مال میرزای قمیه که ایشون فرق گذاشتن بین مقصود به افهام و غیر مقصود به افهام. فرمودن فقط مقصود به افهام ظواهر براش حجته و الا غیر مقصود به افهام نه. البته عنایت کنین این بحث آقا صرفا یه بحث علمیه بود و الا هیچ ثمره عملی بر این بحث مترتب نیست، صرفا یه بحث علمیه. اینم عنایت داشته باشین، تا حالا یکی دو بار گفتم جاش همینجاست که دوباره باید تکرار بکنم. ما دو جور زن داریم، زن یک وقت زن خاصه، یه وقت زن مطلقه. زن خاص به چه زنی میگن؟ به اون زنی که بالخصوص دلیل بر اعتبارش داریم. مثلا ظواهر خب مفید زنه، اما در عین حال زن نیست که بالخصوص از طرف عقلا دلیل بر اعتبارش داریم. پس زنونی که بالخصوص دلیل بر اعتبارش داریم به اون زنون میگن زنون خاصه. مثلا اگر این آقا الان رأیت و اسدن رو هم کرد بر حیوان مفترس، یقین نداره با، چون احتمالم میده من واقعا رجل شجاع مقصودمه. اما زن براش حاصل میشه که مقصود متکلم از این اسد حیوان مفترسه، این زن رو دلیل بر اعتبارش داریم، ولو اصل اولی حرمت عمل به زنه. اما این زن حاصل از ناحیه اصالت الاطلاق و اصالت العموم و اصالت الاطلاق عموم، اینا همه اصالت الحقیقه، اینا همه زن نیست که بالخصوص دلیل بر اعتبارش داریم. خب یه زنونی هم ما داریم دلیل بر اعتبارش نداریم، از باب مقدمات انسداد حجتش میکنیم. من زن خواب دیدم نماز جمعه واجبه، خواب دیدم نماز جمعه واجبه، از این خوابم هم زن برام حاصل شده، من باید نماز جمعه بخونم از این هفته. چرا؟ آخه زن خوابی هم هم ما که دلیل نداریم بر اعتبارش. میگیم بله زنی نیست که دلیل بر اعتبارش داشته باشیم، اما یه مقدماتی جور میکنیم، به اونه میگن مقدمات انسداد. با اون مقدمات همین زن نمیشه حجت. اون مقدمات کدومه؟ از آخر صفحه 111 شروع میشه، حالا نمیرسیم، یکی دو بارم گفتم اینجا مجبورم بگم. ما یک مقدماتی داریم آقا، یعنی میرزای قمی عقیدش اینه، یک مقدماتی هست که از طریق اون مقدمات هر زنی حجت میشه. اولین مقدمه چیه؟ همه میدانیم که احکامی در لوح محفوظ هست، کدوم مسلمانی ندونه؟ همه ماها میدونیم که لوح محفوظی هست و احکامی درش هست، این یک. و همه میدانیم که مکلفیم که اون احکام رو امتثال کنیم، این دو. و دستمون هم به اونجا نمیرسه. ما کجا؟ لوح محفوظ کجا؟ ایسه. احتیاط هم که مشکلات داره که بخوام اینقدر احتیاط بکنم که بدانم به اون احکام لوح محفوظ عمل کردم. این چهار احتیاط هم که مشکلات داره، شک و وهم هم که مرجوعه به حکم عقل. عقل میگه پس بزن عمل کن. ببینین تکالیفی هست، یک من مکلفم امتثال کنم، دو دستم به اونها نمیرسه، سه احتیاط بخوام بکنم مشکلات داره احتیاط، چهار شارعی راضی نیست انسان به زحمت بیفته. ما جعل علیکم فی الدین من حرج، میمونه مقدمه پنجم، شک و وهم مرجوعه. بنابراین عقل میگه حالا که شک و وهم مرجوعه بزن عمل کن. یعنی همین زنی که شما پیدا کردی از ناحیه خواب که نماز جمعه بر شما واجب شده زن پیدا کردی، از این زنی که برای شما پیدا شده تکلیف میاد. یعنی طبق اون مقدمات بر شما مسلمان واجبه، طبق این زن حاصل از خواب نماز جمعه بر شما واجب میشه. خب ببینید به این میگن زن مطلق، یعنی دلیل بالخصوصی بر اعتبارش نداریم، با این مقدمات ما اینو حجت کردیم. خب حالا اینا که روشن شد بیاییم اینجا. میرزای قمی آمده فرموده آقا من قبول دارم ظواهر حجته، اگر کسی گفت اعتق رقبتن، شما شک کردی مقصودش رقبه مؤمنه است یا اعم از مؤمنه و کافره، اصالت الاطلاق جاری کن، بگو هر جور رقبه ای رو آزاد بکنی عیبی نداره. قبول دارم عمومات حجته، اگر مولای گفت اکرم العلماء، ظهورش در همه علماست، عادل و غیر عادل، نحوی و غیر نحوی، اما به شرطی که مقصود به افهام باشه. یعنی اگر من به این عبدم گفتم اعتق رقبتن، بهش گفتم اکرم العلماء، مقصود به افهام من این بود، این حق داره به این ظهورات اخذ بکنه. دیگری که حرف ما رو از دور میشنوه، این ظهورات برای او از باب ظن خاص حجت نی. صحبت در اینه وا، یعنی از باب ظن مطلق حجته، اما برای مقصود به افهام از باب ظن خاص حجته. حالا عنایت بفرمایید. اما تفصیل الاخر، یعنی اما الکلام فی الخلاف ثانی که میرزای قمیه، فهو الذی یظهر من صاحب القوانی در مسئله حجیت کتاب، جلد اول، جلد اول قوانی صفحه 403 والحاصل، چون عبارتاش خیلی زیاده اون والحاصلش نگاه کنی، جلد اول قوانی بحث حجیت کتاب صفحه 403 اون والحاصل رو ببینین که خیلی معطل نشین. دیگه کجا؟ جلد دوم در اول مسئله اجتهاد و تقلید صفحه 102 اواخر صفحه 102 اونم والحاصل. فقط این والحاصل ها رو ببینین که دیگه خیلی معطل نشین. پس جلد اول صفحه 403 والحاصل، جلد دوم اواخر صفحه 103 102 اونم والحاصل. این دو جا رو مطالعه کنین. میرزای قمی در این دو جا آمده گفته ظواهر اگرم حجته، برای مقصود به افهام حجته، اون دیگری که مقصود به افهام من نی، اون ظواهر براش حجت نی. ایشون میفرماد و هو الفر، اونی که یظهر از صاحب قوانی در این دو جا ظاهر میشه، ایشون تفصیل دادن، فرق یعنی تفصیل، تفصیل دادن بین من قصد افهامو، دو تا خط برید پایین، و بین من لم یقصد افهامو. گفته این که ما میگیم ظواهر حجته، برای مقصود به افهام حجته، و الا غیر مقصود به افهام ظواهر براش اعتباری نداره. فالظواهر حجتون، پس گفته ظواهر یعنی اصالت الاطلاق، اصالت العموم، اصالت الحقیقه، ظواهر ایناسا. گفته ظواهر ما قبول داریم، اگر گفتیم اعتق رقبتن، اون میتونه اخذ به اطلاق بکنه، بگه رقبه کافرم جایزه. اگر من گفتم اکرم العلماء میتونه اخذ به عموم بکنه، بگه هر جور عالمی چه عادل چه فاسق میتونه به این ظواهر عمل کنه، ولی کی؟ اون کسی که من دارم با شرط میزنم مقصود به افهامه. لذا گفته از ظواهر، یعنی اصالت الحقیقه، اصالت العموم، اصالت الاطلاق، اینا حجتون به نسبت الی، نسبت به مقصود به افهام، ولی منباب ظن الخاص، یعنی برای مقصود به افهام از باب ظن خاص حجته، برای غیر مقصود به افهام از باب ظن مطلق، اما نسبت به مقصود به افهام از باب ظن خاص حجته سوا اون کانه. حالا ایشون میخواد این مقصود به افهام رو توسعه بده، میرزای قمی میخواد توسعه بده. ایشون میگه مقصود به افهام این نیستش که حتما با کسی من حرف بزنم، یه کتابم من بنویسم هزار سال بعد کسی مطالعه کنه، اونم باز مقصود به افهامه. فرض ما میگیم مقصود به افهام، نه اینکه فقط شفاهی من با این آقا اگه حرف بزنم ایشون میشه مقصود به افهام، نه، یه کتابم که من بنویسم هزارها سال اون کتاب بمانه، اونی هم که صد هزار سال بعد مطالعه میکنه باز مقصود به افهام منه. کتابی که من مینویسم برای همه آیندگان مینویسم، این سوا اون تعمیم در مقصود به افهامه. ما گفتیم ظواهر برای مقصود به افهام حجته، اما نخیال کنیم مقصود به افهام فقط اون خطاب شفاهیه، نه، سوا اون کانه، اون مقصود به افهام کانه مخاطبن کما فی الخطابات شفاهیه ام لا، یا این که نه، مقصود خطاب شفاهی نباشه. مثل چی؟ کن ناظر فی الکتب المصنفت لرجوع کل من ینظر الی، این لرجوع جار مجرور متعلق به مصنفه وا، یعنی مثل کسی که هزار سال بعد نظر میکنه در این کتبی که تصنیف شده برای رجوع آیندگان. پس خلاصه ظواهر برای مقصود به افهام حجته، مقصود به افهام منحصر به خطاب شفاهی نی، بلکه خطابهایی هم که غیر شفاهی باشه، مثل که این که آدم کتاب بینویسه، اونم میشه مقصود به افهام. گفته ظواهر برای مقصود به افهام حجت از باب ظن خاص، ولی من لم یقصد افهامه بالخطاب، من به این درم میگم اعتق رقبتن، به این درم میگم اعتق اکرم العلماء. ایشون میفرماد اون کسی که اون طرفه مقصود به افهام نیست، ظواهر برای او حجت نی، از باب ظن خاص حجت نی، و الا از باب ظن مطلق برای اونم حجته. مثل چی؟ مثل امثال ما در این زمان. خب اومده از امام صادق پرسیده من روزمو بدون عذر افطار کردم چیکار بکنم؟ حضرت میفرمان اعتق رقبتن. اون جواب اعتق رقبتن به درد من نمیخوره، یعنی از باب ظن خاص حجت نی، یعنی فقط اون سائل میتوانه به تمسک بکنه به اطلاق اون کلام و بگه اون رقبه مقصود مطلق الرقبه است، از باب ظن خاص برای او حجته. منم اگر تمسک به اطلاق میکنم از باب ظن مطلقه، میگم منم مسلمانم، منم مثل اون سائل میمونم، همونطوری که اگر او شک میکرد تمسک به اطلاق میکرد، منم از باب اشتراک در تکلیف، از باب ناچاری، پس بنابراین اخذ به اطلاق برای او از باب ظن خاص حجته، برای من از باب ظن مطلق. لذا می فرمان که امثال نا، مثل امثال ما نسبت به اخبار ائمه‌ای که صادر می شده انهم فی مقام الجواب عن سؤال سائلین، دیگه چی؟ و به نسبت الی کتاب، یعنی خلاصه کلمات ائمه، جوابهای ائمه، خطابات قرآن اگه برای ما حجته از باب ظن مطلقه، یعنی بالخصوص دلیل نداریم. چرا؟ برای که ما مقصود به افهام نبودیم، مقصود به افهام اون سائل بوده، مقصود به افهام قرآن اون مسلمانای صدر اول بودن. و اما نسبت به ما، چه نسبت به جوابهای ائمه، چه نسبت به کتاب عزیز، کمال نمیشه، یعنی اون خطابات و اون جوابها از باب ظن خاص برای ما حجت نی، اگرم حجت باشه از باب مطلق الظن بناان. البته بنابراین که بگیم جوابهای برای ائمه شامل ما نمیشه، بنابراین که یا ایها الذین قرآن شامل ما نمیشه، بنابراین که شامل نشه با. یعنی چی؟ یعنی اگر ما گفتیم اون جوابات شامل ما هم میشه، اون خطابات قرآن شامل ما هم میشه، برای ما از باب ظن خاص حجته. این که ما میگیم حجت نیست برای ما از باب ظن خاص، بناهن بنابراین که نباشد خطابات کتاب موجهتن الینا، یعنی بنابراین که خطابات کتاب متوجه ما نباشه. و الا اگر گفتیم خطابات کتاب تا روز قیامت متوجه همه مردمه، این حرفا نمیاد. میرزا داره میگه با، میرزا میگه اگرم من این حرفو میزنم بنابراین، یعنی اگر احتمال دادیم که خطابات کتاب فقط مال اون صدر اوله، شامل ما نمیشه، اگر این حرفو زدیم خطابات قرآن اگر برا ما هم حجت باشه از باب مطلق الظنه، بنابراین که خطابات کتاب متوجه ما نباشه. و بنابراین که این عدم حتف به اون قبلیه، یعنی بناهن و سر اینم در بیارید، و بنابراین که نباشد کتاب از باب تألیف مصنفین. این نسخه‌ای که دست من آقا دو تا الف لام اضافه داره، از تألیف الف لام نداره، اون للمصنفین هم الف لام نداره، اون نسخه‌ای جامع مدرسین درسته، من باب تألیف المصنفین، این الف لام ها زیادیه. بنابراین که نباشد قرآن از قبیل کتابای دیگه، یعنی اگر مثل کتابای دیگه باشه باز چرا؟ چون گفتیم کتابهای دیگه هم برای ناظرین بعد حجته. بنابراین که خطابات کتاب متوجه ما نباشه، بنابراین که قرآن کتاب از باب تألیف کتب مصنفین نباشه، بنابراین که اینجوری نبود اون وقت ظواهر قرآن فقط برای مقصودین به افهام حجته، برای دیگران از باب ظن خاص حجت نی، از باب مطلق الظن حجته. این عنایت بکنید آقا، این بناهن میرزای قمی هم درست نی. یعنی چی بنابراین که خطابات کتاب شامل ما نشه؟ حتما خطابات قرآن اگر اون روز گفته یا ایها الذین آمنو سلمان رو گرفته، امروز هم منو میگیره. یا ایها الذین آمنو و خطابات قرآن مال همه زمان هاست. این دوتا دلیل داره، یه دلیل اصولی یه دلیل روایی. اما دلیل روایش اینه القرآن یجری مجرى الشمس والقمر، روایته. قرآن مثل ماه و خورشیده. شما میتونی بگی خورشید مال اون انسان‌های اولیه بوده؟ نه، اون خورشید مال اونها بوده تا انقراض عالم، مال همه بشر هم هست. وقت روایت داره القرآنو یجری مجرى الشمس والقمر، میخوام بگم بناهن هم درست نی. بنابراین که خطابات قرآن ما رو نگیره. چرا بناهن؟ حتما خطابات قرآن ما رو میگیره. ما با سلمان هیچ فرقی نداریم، قرآن عین ماه و خورشیده. همونطوری که ماه و خورشید مال یه افراد زمان خاصی نی، مال هیچ، قرآن هم همینجور مال یه افراد خاصی نی. یه نغمه هایی گاهی این طرف اون طرف گاهی میگن بعضیا، بعضیا هم به نوشته میارن، واقعا بعضیا خیلی بی ادبی رو واقعا به حد نهایت رسوندن. میگن پیغمبر عرب بوده، این اسلام هم فقط مال عربا بوده، یه عمرش تمام شده. چه حرفیه؟ حلال و محمدن حلال الی یوم القیامه، حرام و حرام الی یوم القیامه. حالا پیغمبر اگر عربی حرف زده، خب بابا جمعیتش عربی بوده، لاتین حرف بزنه؟ خب میخواسته حرفشو به اون جمعیت بفهمونه، اون جمعیت هم باید بفهمن حرف ایشونو. خب چون عرب بودن اونا، ایشون هم عربی حرف زده. نه اینکه این دلیل بشه حالا که عربی حرف زده. آخه اینی میگن دین اسلام دین عربیه، اونم تازه عربیه صدر اول، و الا شامل دیگران نمیشه. قرارد حساب خیلی نوشته میشه، جوابم داره، اما خب اونا یه طرفه برای خودشون مینویسن. جوانای بیچاره که اطلاع ندارن میگن پس دیگه قرآن به درد ما نمیخوره، این عربه و مال عربیه، ما ایرانی هستیم، ما باید برای خودمون یه کتاب دیگه بنویسیم. علا کل حال این یک دلیل که دلیل باطلیه. یه دونم حرف اصولی بزنیم، چون میرزای قمی اصولیه، یه دونه حرف اصولی هم میزنیم و حرف ایشون رو باطل میکنیم. میگیم آقا اصل در قضایا قضیه حقیقیه است. ما دو جور قضیه داریم، قضیه حقیقیه، قضیه خارجیه. اصل در قضایا حقیقیه است. یعنی چی؟ قضایای حقیقیه به قضایایی میگن که حکم افراد نرفته. ان الانسان لفی خسر، ان الانسان لیتقا ان رآه استغنا. این 6 میلیارد انسان اگه امروز همه نابود بشن، آیه زنده است، به افراد کاری نداره. ان الانسان لفی خسر، ان الانسان به من و شما کاری نداره. ببینید به این میگن قضایای حقیقیه. یعنی ان الانسان لفی خسر، حکم رفته رو طبیعت انسان. ان الانسان لیتقا ان رآه استغنا. این 6 میلیارد جمعیت امروز هم که هلاک بشن، آیه به حال خودش باقیه. چرا؟ برای اینکه قضیه حقیقیه است و قضایای حقیقیه قوامش به افراد نی. این حکم مال طبیعت الانسانه. اما یه قضایایی هم داریم، قضایای خارجیه. جا الکوفیون، ذهب البصریون، قام القمیون، همینجور از یه قضایا. اینا رو بهش میگن خارجیه، یعنی قوامش به افراده. پس ما دو جور قضیه داریم، حقیقیه، خارجیه. این در اصول ثابت شده که اصل در قضایا حقیقیه است. وقتی این مطلب ثابت شد، پس یا ایها الذین، یا ایها الناس که اون روز فرموده، مال طبیعت ناسه، اهم از این که اون روز بوده یا امروز. خلاصه قدیم معطل شدیم. میرزای قمی خلاصه مطلب میخوان بگن بناهن، البته جزمی هم نفرمودن، فرمودن بنا بر این که خطابات قرآن مال مقصودین به افهام باشه، یعنی شامل ما نشه، این اصول اصالت الاطلاق و اصالت العموم و اصالت الحقیقه برای اونا که مقصوده به افهام بودن از باب ظن خاص حجته. آخه ما داریم ظنون خاصه میخونیم، ما داریم ظنونی رو میخونیم که بالخصوص دلیل بر اعتبارش داریم. ایشون میفرمان بنابر این که خطابات قرآن شامل ما نشه، ظواهر کتاب برای ما از باب ظن خاص حجت نی، بلکه فقط برای مقصودینی به افهام. میخوایم باشه آقایون ظاهرا خسته شدن.